بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث مراقبه، جلسه 55، یک شنبه 5 آبان 92.
انشاءالله این رو بحث ایمان و بحث به اصطلاح وحی اینا رو با توضیح بدم، همین بحث انشاءالله با توضیح میدم. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث مراقبه به لحاظ فقه و سلوک به ادله خاص رسیدیم. در دلیل خاص ذکر رو مطرح کردیم، از آیات به روایات رسیدیم. در بحث ذکر برخی از روایات رو خدمت سروران خوندم، اینکه ذکر حسنون علی کل حال در برخی از روایات بود، احادیث صحیحه هم درش بود، یا اون حدیثی که هر جلسه‌ای که در او ذکر خدا نشه حسرت در روز قیامت برای آدم میاره، اینا رو توضیح دادیم. رسیدیم به احادیث ذکر کثیر، اینجا بودیم دیگه، که ذکر کثیر رو، ذکر باید بسیار باشه رو، که احادیثی در این زمینه هست داشتیم. خود صفحه 499، صفحه 499 حدیث رو حالا ببینم، حدیث یک رو خوندیم ظاهرا، 499 حدیث اول خونده شد. حدیث دوم، حدیث دوم به این شکل: حمید بن زیاد عن ابن سماعه عن وهیب ابن حفص عن ابی بصیر عن ابی عبدالله. حمید و ابن سماعه، یعنی حسن ابن محمد ابن سماعه و وهیب ابن حفص جریری، اینا واقفی هستند ولی ثقه اند. طبق تقسیمات کنونی این حدیث به عنوان حدیث موثق حساب میشه، به خاطر اینکه اینها واقفی هستند ولی در این حال ثقه اند. همه این سلسله سند ثقه هست، فقط چیزی که هست عرض کردم، ستای اول واقفی هستند ولی به تعبیر قدما این حدیث معتبره و قابل استفاده است بسیار. عن ابی عبدالله علیه السلام قال: شیعتنا الذین اذا خلوا ذکر الله کثیرا. شیعه ما کسانی هستند که وقتی خلوت می کند، کسی نیست، خودش هست و خداش، ذکر الله کثیرا، بسیار ذکر خدا. این هم در مقام مدح، یعنی مورد تأیید و بلکه مورد تشویق از ذکر کثیر. ذکر کثیر را هم که قبلا توضیح دادیم، یعنی در جمیع حالات و ذکر کثیر، چه به نحو کمی و به لحاظ الفاظی هم میتونه باشه، ذکر کثیر به لحاظ حالات هم میتونه باشه. دم به دم به اصطلاح به یاد خدا میفته، در همه حالات ذکر کثیر داره. توضیح دادیم اینها رو، در آیات دیگه باز نمیست. این حدیث قابل قبوله و خیلی هم خوب در باب ذکر کثیر. حدیث دیگری است: حسین ابن محمد، الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد، این یک فضا، و عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد جمیعا، یعنی حسین ابن محمد و معل ابن محمد عن حسن ابن علی و شا، یا عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن حسن ابن و شا. این تعبیری که آورده حسین ابن محمد عن معل ابن محمد یک، و عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد جمیعا عن الحسن ابن و شا، یعنی حسن ابن و شا با دو طریق دارن از حسن ابن و شا نقل می‌کنن. یکی حسین ابن محمد از معل ابن محمد هست، که در مورد معل ابن محمد نجاشی میگه مضطرب الحدیثه و از نظر مذهب هم مضطربه. حالا این سلسله سند اگر یه ضعفی داره، این دیگه ضعف نداره. عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد جبیان عن الحسن ابن علی ینل وشا، که اینم ثقه است، ان داوود ابن سرحان که ثقه است، اجالتا کل این حدیث به لحاظ حداقل یک طرف سند میشه چی؟ صحیح با این تعبیر جدید. و الا حدیث معتبری. ان ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله من اکثر ذکر الله عز و جل احبه الله، اگر زیاد ذاکر حق باشه محبوب حق قرار میگیره. و من ذکر الله کثیرن کتبت له براءتان، براءت من النار و براءت من النفاق. خب این که حالا احبه الله گفت اجالتا مزان مده، مزان تشویق، پذیرش، توصیه است که خدا دوستش داره و خیلی هم خب این از این جهت خوبه. اما عرض کردیم دیروز که به لحاظ سلوکی هم قابل استفاده است، احبه الله که گفته میشه یه بحث فقه و سلوک داریم، به لحاظ سلوکی این به لحاظ سلوکی خیلی مورد توجهه. ببینید ما یه دسته چیزهایی تو کارهای مثلا ذاکر حالاتی براش روی میده، این حالات رو تو روایات ما ذکر میکنند، توضیحاتی میده، اینها جزء بحثای سلوکی است. در روز گذشته توضیح دادم مثلا انا جلیس و من ذکرنی، جلیس یعنی واقعا سالک میبینه در ذکر که میگه خدا پیشش نشسته. حالا من میگم پیشش نشسته از این نشستن ها که منظور نیست، واقعا در پیشگاه خداست، میبینه جلیسش، یعنی به تعبیری شده یک همنشین. تعبیر همنشینی که ما معمولا میگیم لزوما به نشستن که نیست، واضحه اونا دیگه مشکلی نداره. بعد تعبیر میکنم مثلا انیس، هر کیم که جلیسه انیس میشه، این تعابیر نداریم، این توضیحاتی، اینا بحثای سلوکی روز گذشته گفت. الان احبه الله همینجوریه، من بذارید حال این سالکانی که معمولا خودشون گزارش میکنن رو بگم. اینا میگن ما وقتی ذکر میگیم گر میگیریم توی ذکر، همینجوری ادامه بدیم، ذکر هم که عرض کردیم مثل مراقبه یا ذکر قلبی همسان، اینا گر که میگیریم میبینیم مورد عنایت خدا قرار میگیریم. اصلا این احساس رو داره که یعنی نه فقط این که حالا من این کار کردم لابد خدا منو میپذیره، لابد نه، میبینه، یا به نحو الهامی که در حد اوله، یا به نحو شهودی میبینه محبت خدا را، یعنی میبینه که احبه الله. احساس قرآن چجوری اومده در مورد چیز، هر کس که نمیدونم استغفار یجد الله غفور الرحیم، یجد میبینه. مثلا بعضی از اینا خیلی راحت میگه من سریع الرضا بودن حق رو دیدم، سریع الرضا یعنی میبینه، مثلا سریع الرضاست، میبینه، خیلی واضحه براشون میبینه. مثلا تا به حال این کدورت رو داشت، خیلی که التجا کرد و استغفار کرد میبینه که به سرعت خدا قبول کرد، این سریع الرضا رو میبینه. یجد اینجا هم که همچه حالتی احبه الله، از اون ور درسته که احبه الله هست، اما خود سالک هم حتی این رو میبینه. و جالبه نوع این سالکان این شکلی، اینا رو که میبینن میگن چقدر معصوم قشنگ همه حرفای ما رو میزنه، حرفای ما رو میزنه منظور چیه؟ یعنی اینی که ما میبینیم چقدر قشنگ تو بیان معصوم اومده، نه یعنی حالا معصوم حرف منو میزنه، دقت کنه، خیلی براشون جالبه. به تعبیر دیگه خودشون میگن ما یه ظرافتی داریم، هر کی از این ظرافت خبر نمیده، ولی این ظرافت تو حرفای معصوم هست، دیگرانی که متوجه نیستن به شکل عادی برخورد، ولی ظرائف تو کار معصوم خیلی هست. توضیحاتی در مورد وجد، نشاط، خیلی از نکته ها، حالات گفته شده توی روایات معصوم که اینا جزء فضای سلوکیه. قبلا هم تاکید می‌کرده جزء بحث‌های سلوکیه، خیلی کم کسی هست که بتونه از پس اینها بر بیاد. تو قوت القلوب بعضی جاها نگاه کنید از یک آیه 10 معنا می‌کنه، هر ده معنا درسته، به دلیل اینکه فضای سلوکیش رو درک میکنه، دقت میکنه فضای سلوکی و بار سلوکی، اینها بارهای سلوکی داره، در عین اینکه به لحاظ عمومی هم احبه الله معنا داره، میفهمیم یعنی. و اینها حالا مردم اینه، اینجور موارد که میرسه خیلی، یا الان همین تعبیر و من ذکر الله کثیرا کتبت له براءتان، براءت من النار و براءت من النفاق، میبینه اصلا نفاق برطرف شده. و نفاقی که ایشون معنا میکنه، من الان نمیخوام وارد بشم، نفاق خاصی رو حتی میفهمه، نفاق در توحید میفهمه. این تو قرآن چی اومده؟ قتل الانسان و ما اکفره، چقدر کافر کیشه انسان. یک نوع نفاق درونی در همه ما هست، یعنی مؤمن با اینکه مؤمن ها خیلی جلو میره، ولی گاهی دل قیلی بیلی داره از نوع قتل الانسان و ما اکفره، یک نوع نفاق. اینا خودشون عنوان میدن نفاق. ولی اینجا میرسن میبینه این نفاق ها برطرف شد. دقت میکنه. حالا قسم این نبود، ما چون الان بحث فقه و سلوکه نباید اینها رو زیاد مطرح کنیم، ولی جزء بحث های سلوکی است. تو این روایات انصافا موج میزن. این حدیث رو قبلا خوندیم، محمد ابن یحیای عطار از احمد ابن محمد ابن عیسی از علی ابن حکم از سیف ابن امیره عن بکر ابن ابی بکر حضرمی از زرارت ابن اعین، حدیث چهارم از ابی عبدالله قال تسبیح فاطمه الزهرا علیها السلام من الذکر الکثیر الذی قال الله عز وجل اذکر الله ذکرا کثیرا. الان یک بحث به اصطلاح قبلا هم عرض کردیم، این حدیث رو هم آورده، ذکر کثیر به لحاظ لفظی، به لحاظ لفظی و میتواند حتی قلبی هم بشود. کثیرش به چه چیزیه؟ به کثرت ذکر. کثرت ذکر مثلا 34 تا داره یه تعبیر رو میگه، 33 تا یه تعبیر رو میگه، 33 تا دیگه تعبیر رو میگه، این همه براش چی معنا میکنه؟ خود این میشه چی؟ کثیر. لذا تسبیح فاطمه زهرا شاید من از ذکر الکثیر. این ذکر کثیر یک تفسیر در مرحله چیه؟ در مرحله الفاظی است یا قلبی به اضافه الفاظی. واضح باشین که گفتیم ذکر کثیر میتوان الفاظ رو بگیره، از قرآن داشتیم میخوندیم توضیح، ولی از یک طرف گفتیم ذکر کثیر به حالات هم میخوره، یعنی مکرر در حالاتی پی حالات داره حرف میزنه یاد خداست، داره نمیدونم قضا میخوره یاد خداست. این حدیثی که دیروز آوردیم، حدیث اول امام صادق در باب امام باقر که کثیر الذکر بود. چطور؟ چون موقعی که قضا میخورد یاد خدا بود، موقعی که چه بود؟ راه میرفتن ذکر خدا، موقعی که با مردم مشغول بودن ذکر خدا میگفتن. طبیعی که یعنی طبیعی به لحاظ حالات، پس ذکر کثیر گاهی به لحاظ حالاته، گاهی به لحاظ تعداد الفاظ. این که مرحوم قاضی دستور داده بود به شاگردانش تسبیح فاطمه زهرا داره که این از ذکر کثیره. من دیدم تو این به اصطلاح همین توصیه رو گرفتم، بعضیا نوشتن کثیر رو کبیر خوندن، نوشتن ذکر کبیره. ذکر کبیر نه، ذکر کثیر اشاره است به این حدیث. خب باز همین حدیث، این حدیث صحیحه. این حدیث رو باز به شکل دیگر با سند دیگر هم نقل کرد دیگه، میگذاریم. حدیث پنجم، حسین ابن محمد ابن عامر از معل ابن محمد بصری از وشا، یعنی حسن ابن علی وشا از داوود حمار از ابی عبدالله. اگر معل ابن محمد بصری که نجاشی گفته مضطرب الحدیثه، اگر از این بگذاریم بقیهش وسوق داره، پس اگر ایشون رو بپذیریم، ولی اجالتا مضمونش پذیرفته است. حالا دیگه سخت نمیگیریم، چون که ما حالا اینقدر روایت صحیح داشتیم دیگه احتیاج نداریم که حتما این رو تصحیح کنیم. من اکثر ذکر الله عز و جل از الله الله فی جنته، هر کسی ذکر خدا رو زیاد بگه خدا او رو در بهشت خودش قرار میده، از الله الله فی جنته. این هم یه حدیث. یه حدیث دیگری داریم که اینجا دیگه نیومد، من از وسائل دارم میخونم، اینجا نوشتم وسائل جلد هفتم صفحه 156 بل اسناد الاتی که گفته، اون اسناد الاتی اینجوریه، کلینی از علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم ابن هاشم قومی، ان ابیه ابراهیم ابن هاشم قومی، اینا هم صحیح، ان ابن فضال، این هم ثقه است، ان حفص ابن مؤذن که باید پذیرفت، ان ابی عبدالله، ابو عبدالله به اصحاب خود نامه ای نوشته. این که حالا دارم میخونم این حدیث، حدیث جلد هفتم صفحه 156 از وسائل، نامه ای نوشته به اصحاب، توصیه هایی داره به اصحابش. حالا در اون نامه اینجوری آورده، فاکثر ذکر الله ما استطعتم، هر چقدر میتونید ذکر خدا رو زیاد کنید، هر چقدر میتونید، هر چقدر میتونید ذکر خدا رو زیاد کنید، فی کل ساعت من ساعات لیل و نهار، خیلی تعبیرم واضح دیگه، چه شبان روز، هر جایی از شبان روز، هر لحظه ای، هر ساعتی از ساعت شبان روز میتونید اون مقداری که میتونید مستطعتم. این لفظ مستطعتم رو یادتون باشه، بعدها ما میگیم حالا که گفتیم قیودی داره، هر کس به اندازه تواناییش، اینا رو باید بعدا توضیح داد. فاکثر ذکر الله مستطعتم فی کل ساعت من ساعات اللیل و النهار. خب چرا امام صادق؟ فإن الله امر به کثرت ذکر، چون خدا دستور داده اذکر الله یا الذین آمنوا اذکر الله ذکرا کثیرا، فإن الله امر به کثرت. الان اینجا داره شرح میشه به کثرت ذکر، داره در این روایت شرح میشه. یعنی چی؟ یعنی هر لحظه ای از لحظات شب و روز با اون توضیحی که از داده، یعنی اون حال رو مشخص میکنه. والله ذاکر لمن ذکره من المؤمنین، خدا هم یادشون میفته. اذکرونی از کرکم اون بیانی که آورده ایشون جا فرمودن. حالا با عرضم اینه، این حدیث هم کثرت ذکر، ما چون احادیثی که داشتیم، یکی احادیث داشتیم حسنون علی کل حال، این حدیث کثرت ذکر و حدیث کثرت ذکر هم میبینید با این روایات صحیحی که داره مضمونش هم الان واضح شد. کثرت ذکر چه به نحو لفظی داریم، کثرت ذکر به نحو حالات هم داریم، هر دو از این روایات به دست آمد. لذا این تعبیر که علامه طباطبایی میفرماد یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و اینا که تعبیر ذکر کثیر داره، علامه در جلد دوم المیزان یه جا گفته بود، من آدرس دادم، فرمود ذکر کثیر به لحاظ حالات هم میشود معنا کرد، تعبیرشون داشت. یعنی همان مضمونی که در قرآن آمده است که قیامن و قعودن و علی جنوبهم ذکر بگید، همین حالات به تعبیری اذکر الله ذکرا کثیرا را به اون آیات بحث کرد که بحث حالاته. این حسنون علی کل حال با اذکر الله ذکرا کثیرا با هم باید با هم کنار هم قرار بگیره. دقت میکنید؟ این توضیح رو هم عرض کردیم برای اینکه ذکر کثیر هم شامل کثرت الفاظی و هم کثرت احوالی هم میشه و کثرت احوالی جزء اون شواهد است برای بحث ما در کجا؟ در بحث مراقبه که دوام ذکر باید باشه. من این رو حالا دیگه تو وسایل پیدا کردم. بله باید باشه، من هم نوشتم کلینی قال، من چون به سرعت رفتم وسایل نگاه کردم، کلینی است. بله باید تو الان جام نوشتم کلینی. بله بس کجاست؟ جلد 8 صفحه 7. بله خب بعد صفحه 501 حالا بگیرم که آوردیم. بله 501 حدیث دوم، حدیث دوم صفحه 501، یعنی باب ذکر الله عز و جل فسر، اونجا هم ذکر کثیر رو آورده، لذا میخوایم بخونیم. این حدیث ضعیفه ولی به لحاظ اینکه جزء به اون سلسله بحث است. عدت من اصحاب ان احمد ابن محمد ابن خالد برقی ان اسماعیل ابن مهران ان سیف ابن عمیر اینا ثقن ان سلیمان ابن عمر، که این به اصطلاح عامی است و نزد خود اهل سنت کذاب نامیده شد، ان ابی المقرا الخصاف که نمیشناسیم مجهوله، رفعه مجهول و رفعه و بعد اینا دیگه اوضاع این حدیث به لحاظ سند چندان خوب نیست. قال امیر المؤمنین یعنی علی مرتضی، من ذکر الله عز و جل فی السر فقد ذکر الله کثیرا. اینم یک شرح از ذکر کثیره، خواستم به این اشاره کنم. شرح بدی نیست، شرح خوبیه. اگه امیر المؤمنین که بگه یقینا هست که، بعد دارم این که چون حدیث رو نمیتونیم الان تصویر کنیم، شرح خوبی است. چون ما ذکر کثیر رو به چه شکل معنا کردیم؟ گفتیم یک کثرت به لحاظ الفاظ، یک کثرت به لحاظ احوال. یه بیانی داره امیرالمومنین، اگه از امیرالمومنین باشه، کثرت به لحاظ شکل دیگر چیه؟ معمولا تو ملأ عام که داریم همه ذکر میگیم، همه ذاکر حق میشیم، حرف خدا رو میزنیم، منافق هم میزنه. در قرآن اومده منافق غلیل ذکر خدا میگه، نداشتیم خوندیم، منافق غلیل ذکر خدا رو میگه. خب منافق ما یه خصیصه چیه؟ تو ملأ عام ذکر میگه ولی در خفا ذکر نداره. پس هر کس که بیاد در خفا ذکر بگه جز منافقان نیست و غلیل نیست بلکه کثیره. ببینید بیان حضرت این شکلی، یک نوع از تفسیر ذکر کثیر، راسته؟ یعنی افزون بر این نمازهای جماعتی که میخونه و بعضی از اذکاری که همراه نمازهای جماعت یک منافق میتونه داشته باشه، یک مؤمن رفته خونم به یاد خدا هست، این میشه ذکر کثیر. اگر این حدیث، ولی به نظر من حدیث هم ثابت هم نباشه، مضمونش یک شرح و تفسیری است برای آیه. شرح و تفسیر، چون ما عرض کردیم تفسیرهای عرضی فراوان میتونه از یک آیه داشته و همه مراد عقل باشه، و این تو روایت اهل بیت خیلی ریشه داره این بحث. حالا ما الان نمیخوام وارد. قال امیرالمؤمنین من ذکر الله عز وجل فی السر، هر کس در خفا خدا رو ذکر بگه، فقط ذکر الله کثیرن، ذکر خدا گفته بسیارم گفته. چرا؟ ان المنافقین کانوا یذکرون الله علانیتن ولا یذکرونه فی السر، فقال الله عز وجل یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. این تعبیر اگر به قرینه این که در برابر منافق قرار میگیره، پس اون کاری که مؤمن انجام میشه میشه ذکر کثیر. استدلال و شاهدش هم تو خود بیان حضرت آمده. قبلا هم عرض کردم بعضی از روایات ضعیف میشه، ما نباید کنار بذاریم. خیال میکنم بعضیا مضمونی داره، مضمون درسته، یعنی ما هم باشیم اصلا به شکل بحث های تفسیری نگاه کنیم، بحث ذکر کثیر رو تو آیات میتونیم از این استفاده کنیم خودمون، یعنی شاهدی که او بوده حضرت کافیه، دقت میکنید؟ لذا روایات ضعیف هم به سرعت رد نکنیم. بله گاهی ضعف باعث میشه ما میفهمیم حتی خلل داره مضمونی دو که به کار برده، تا اینا اونجا باید مواظبت کنیم، یعنی در ضعیف ما همیشه مراقب مواظبت میکنیم تا یقین کنیم این مضمون پذیرفته است یا نه، ولی بی خود روایت ضعیف هم رها نکنه، خیال نکنیم روایت ضعیف پس ضعیف است. من دیدم بعضی میگه ماشاءالله نمیدونم 1500 تا ضعیف توی نمیدونم چه هست تو فلان کتاب هست، بابا اینجوری نیست. خب شما الان ببینید، همین الان ما از 50 سال قبل میخوایم نقل بکنیم، بعضی موقع میبینید از یه نفری داریم نقل میکنیم که ضعیف، چاره نداره نقل درستش کار کنیم، یه چیزی هست الان وجود داره. و جالبه ما بعضی از روایات مثلا حذف شد، یعنی وجود داشت کتابش بود از بین رفت، حذف شد، دقت میکنی؟ خوشم وقتی اینا رو دارید دیگه سند دیگر ندارید، نه اینکه نه اصلا غلطه که بعضی ها تازه. من نمیگم با ضعیف یک حکم شرعی دادن صرف یک ضعیف رو مبنا قرار، اینا نه، اینا قبول ندارم، ولی اگر یک ضعیف شواهد داره، شواهد قرآنی داره، شواهد روایی دیگری داره که صحیح میذاره، چرا نپذیریم؟ چرا نه؟ حتی ضعیف شو. و بعد شواهد مضمونی داره، یعنی مضمونش صحیحه. اصلا یکی از دلایلی که این آقایون تو بحث‌های اخلاقی میگن اشکال نداره اینجوریه، میگه با مضمون که درسته، که خیلی از این آقایون روایت ضعیف رو به کار میبرن، میگه شما روایت ضعیف، میگه مضمون که درسته که، یعنی به تعبیری اگر روایت هم نباشه مضمون رو که میپذیریم، واضح باشه. حتی اینجوری بعضی برخورد، من نمیگم باید این کارو کرد، من به نظرم باید مداقب بکنیم، حرفی نداره، ولی به هر ترتیب اینجوری زود ضعفا رو به اصطلاح زود این روایات ضعیف رو کنار نذاریم، توش بعضی ما مضامینی بسیار بلندی است، بعضی از نکته ها اینجا اومده عجیب و غریب. بنده تو بحث معارف خیلی دیدم حدیث ضعیفه ولی این راویان ضعیف ازشون بر نمیاد یه همچه روایت سنگینه. الان روایتی که در باب انا انزلنا فی لیلة القدر رو نگاه کنید، جریشی حریشی حتی نمیدونه اون راوی، ولی این روایت هم ضعیف، مضمونی داره، مضمونش خیلی قویه. دیدم بعضی از علما میگن مضمون ضعیفه، به نظر مضمون قویه. صحبت اینه که امام معصوم میگه به وسیله سوره انا انزلنا احتجاج کنید با دشمنان ما، که در سوره انا انزلنا اومده که انا انزلنا فی لیلة القدر، تا میرسه به اینجا که تنزل الملائکه بر روح، تنزل الملائکه بر روح آمده، بعد بهشون بگید شب قدر، اینجوری این روایت اینجوری میگه، به اونها بگید شب قدر یک شب بود دور رسول الله، یا هر سال شب قدر داره، اونها یقینا باید بگن هر سال شب قدر داره. بعد بگید خب این تنزل الملائکه و روح که هر شب قدر اینجوری هست، این روح و ملائکه بر که نازل میشن؟ یقینا باید کسی باشه تحمل این رو بکنه که این ملائکه روح بر اون نازل بشن. تنزل ملائکه تا طلوع فجر میان دو محل رفت آمده کجاست؟ کدوم موطن میاد تنزل میکنه؟ او مجبوره که قبول کنه یک حجت خدایی هست، این احتجاج حتما باید یک حجت خدایی باشه که این ملائکه بر او تنزل کنه، و الا معنا نداره. این اندیشه اصلا مضمون نیست. شواهد فراوان از روایات داریم در باب شب قدر و نزول ملائکه بر اهل بیت، و این روایت هم اتفاقا خیلی خوبه برای احتجاج. خیلی حالا بگید روایت ضعیفه، روایت ضعیفه که مشکل شواهد صدق داره. من دیدم برخی از بزرگان میگن شواهد صدق نداره بلکه ضعیفه مضمون، مثلا مضمون قویه. و شواهد هم خیلی از آیات و روایات تو این زمینه داره. علامه طبرسی که از خود المیزان خیلی از تو المیزان خیلی از آیات رو از خود آیات به دست آورده که حالا وقتش است. خب باز حدیث دیگری است، حدیث سوم، یعنی حدیث سومی که ذیل همین باب ذکر الله عز و جل فی السر هست، میشه صفحه 502 جلد دوم اصول کافی. عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد برقی ان ابن فضال رفعه. این حدیث رو نگاه میکنید، به خاطر رفعه که اومده دیگه میشه ضعیف، مرفوع است. حتی بعضیا این رفعه قال قال الله عز و جل لعیسی، حتی بعضیا گفتن معلوم نیست این قال رو معصوم گفته باشه، لذا گاهی میگن مثلا این نباید تو مرفوع گیره، حتی معلوم نیست رو بشه. حالا من نظر من اینجوری نیست، حالا توضیح هم میدم. این حدیث به این شکلش، این شکل این مضمونی که احتیاج دارم، یا عیسی اذکرنی فی نفسک، در جانت در قلبت یاد من باش، اذکرک فی نفسی، اذکرونی اذکر کن تو من هم یاد تو. این مضمون اصلا پذیرفته است. اذکرنی فی نفسک ما داشتیم توی آیه که چی فرمود، و اذکر ربک فی نفسک، اینو داشتیم. این از اذکرونی اذکرکم هم که داریم، یعنی این مضمون پذیرفته است، احتیاجی به اینها نیست. ولی همین حدیث که حالا ضعیفه در جلد 8 اصول کافی صفحه 138 همین مضمون اومده، یا عیسی اذکرنی فی نفسک اذکرک فی نفسی، اون حدیث صحیحه. اینجوریه، علی ابن ابراهیم صفحه 138 جلد 8 اصول کافی، علی ابن ابراهیم ان ابیه ان علی ابن اسبات انهم، یعنی تو جلد 8 اومده، علی ابن ابراهیم که خب ثقه، پدرشون ثقه، ابراهیم ابن هاشم، ان علی ابن اسبات ثقه، انهم از اهل بیت، قال فی ما وعظ الله عز وجل به عیسی، یا عیسی، که البته من اون مضمونی که احتیاج داشتم آوردم، بقیه خیلی مفصله. این نوع روایات، حالا همینجا هم عرض کنم، این نوع روایات رو مختنم بشمارید، که مثلا کتاب به حضرت موسی 4 صفحه خدا داره وعظ میکنه، یا 4 صفحه داره وعظ میکنه حضرت عیسی رو، که الان این حدیث اینجوریه، خیلی مفصله. اینا رو خیلی قدر بشناسید، خیلی استفاده کنید، خیلی نکته ها توش هست، یعنی خیلی از اسرار سلوکی توش هست، خیلی بیش از حد و حصر. ما یک نمونهش اگه یادتون باشه، ما تو رسالت الولایه که پارسال میخوندیم، اواخر رسالت الولایه، یه حدیث مفصلی رو دیدیم، خیلی از اسرار سلوک، مراحل سلوک توش بود، یادتون باشه داشت. این حدیث های این شکلی رو خیلی مغتنم بشمارید، یا عیسی و بعد مفصل، حالا نگاه کنید این حدیث رو، که بخشی از اون اینه، یا عیسی اذکرنی فی نفسک اذکرک فی نفسی، که بحث ذکر به اصطلاح گفته شده. بله، جلد 8 صفحه 138. یا این حدیث، حالا من از حدیثی که اینجا بود ادامهش داره که ذکر کثیر، من البته این حدیث رو الان به عنوان فی نفسی احتیاج ندارم، ادامهشه، یا عیسی علن لی قلبک و اکثر ذکری فی الخلوات، این مضمونی که داشتیم الان اینجا اومده، فقط این تعبیر، اعلم ان سروری ان تبسبس الی، خداوند میگه خوشحالی من اینه که دور من بر من بگردی، تملق من بگی، ثنای من بکنی، خوشم میاد، ان سروری ان تبسبس الی، خوشم میاد که تو دور بر من بگردی، نازم بدی، دقت میکنی، این تبسبس الی، تملق تبیرم میکنه، تملق به معنی مثبت. خب اینجا شاهد بس اکثر ذکری فی الخلواته، که من الان اون رو گفتم، عجله کردم، اون ماله یک فضای به اصطلاح ذکر فی نفسه که حالا باید برسه، الان من کثرت ذکر رو داشتم میگفتم، شاهدش اینه که از این حدیث استفاده، حدیث سوم، در حدیث دوم هم که همین بود. بعد صفحه 506 حدیث دوم، باب و تسبیح و تحلیل و تکبیر، اونجا می فرماد محمد ابن یحیای عطار از احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، اینها ثقه، ان محمد ابن سنان، محمد ابن سنان متهم به غلوه، عبدالله ابن سنان رو میپذیره. محمد ابن سنان چون معمولا میگن غلو داره، ضعیف اینا، ولی به نظر من محمد ابن سنان مشکلی نداره. خواستم بگم یعنی بنابر نظر ما هم معتبره، هم تو گفت صحیحه، ولی با این حال دارم بیان دیگران رو میگم. محمد ابن سنان ان حماد، حماد ابن عثمان که مشخص جلیل القدر، ان ربی یعنی ربی ابن عبدالله ابن جارود ثقه، ان فزیل، فزیل یسار رو تاکید کردیم جزء خصیصین اصحاب اهل بیت، ان احدهما، احدهما یعنی امام باقر یا امام صادق. اینا چرا اینجوری بهش میاد ان احدهما؟ گاهی فزیل اصلا یادش نیست که از امام باقر شنیده یا از امام صادق، گاهی در مراحل بعدی مثلا فزیل گفته امام باقر ولی بعدی مثلا شک میکنه. اینا میتونه بر ترتیب این احدهما تردید به این معناست و الا نه، یعنی که نمیدونم که گفتن اما نمیدونم امام باقر فرمود یا امام صادق. سمعته یقول اکثروا من التحلیل و التکبیر. این اکثروا یک نوع ذکر رو به شکل ذکر مشخص، یعنی ذکر لا اله الا الله و ذکر الله اکبر، اکثروا من التحلیل و التکبیر فانه ليس شيء احب الى الله عز وجل من التحلیل و التکبیر. این بیان رو آورده، اینم جزو اون کثرت ذکر. حالا میمونه روایاتی که در باب ذکر فی نفس است و ذکر عملی هست و این روایات اهل بیت، که به نظرم تو روایات اهل بیت ذکر عملی، ذکر لفظی، ذکر قلبی، تک تک اینها گفته شده، هر کدوم هم توضیحی داده شده که به نظرم خیلی راهگشاست، اصلا میشه شرح آیات و روایات. و من همینجا حالا عرض بکنم کلن ضابطه تو تفسیر اینجوری باشه، همیشه مضامین روایات اهل بیت رو اولا ببینید. مثلا یه آیه هست، بعضی ما میگه 4 تا روایت ذیلشونه، فقط این نه، تمام مضامین مرتبط با آیه رو ببینید، اندیشه پیدا کنید، ظهورگیری کنید تو قرآن. به من بگید راه خیلی خوشی است. و خیال نکنه علامه طباطبایی این کار رو نکرده، علامه طباطبایی این کار رو کرد و بعد ظهورگیری کرد، ولی در این حال ظهورگیریش مستقل میشه. به تعبیری بالاخره من دارم ظهورگیری میکنم از آیه، چند تا چیز شنیدم به ویژه از اهل بیت شنیدم، تو ذهنم هست، میبینم آیا این آیات ظهور در این داره یا نه. خیلی مهمه در کار، این رو کم نبینید. یه وقتی انشالله من باید این مبنا رو توضیح بدم که چگونه روایات اهل بیت رو باید جدی گرفت در تفسیر، و علامه گرفته متوجه نیستم بعضیا، و در تمام لابلای تفسیر و ظهورگیری علامه این روایات اهل بیت حاضرند، بعضی متوجه نیستن. در اینی که بحث روایی رو جدا کرده حاضره، حاضر نه به معنای اینکه چون اهل بیت فرمودن پس من دیگه فقط میارم اینجا قرار میدم، نه، تلاش کرده نشون بده ظهور آیه همین رو، مثلا اکثروی که مثلا یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرن کثیرا نیست، اونقدر این رو بست بده به لحاظ ظهورگیری که مثلا تمام روایات اهل بیت رو پوشش بده به لحاظ ظهورگیری. واضح است این یک خدمتی است، حتی به روایات یک خدمتی است، به تفسیر دقت کنید، یک خدمتی است به روایات، یک خدمتی است به تفسیر. به روایات چرا؟ تا هر کس اگر صحبتی میکنه بگیم بابا ظهور آیه این اهل بیت که خیلی قشنگ تفسیرش کردن، برای کسی که مخالف معاند، و برای ما هم برای اینکه خیلی کمکمون بکنه خوش بفهمیم آیات رو. جاهای حساس بعضی متوجه نیستن، اونقدر بیان از اهل بیت در مورد یک روایت آمده، یک آیه آمده، گاهی آیه رو صریحا میارن، گاهی آیه صریحا نمیاد، ولی ناظرن به آیه، بر اساس آیه دارن صحبت میکنن، آیه رو تفسیر میکنن. اینها رو همیشه مواظب باشید. لذا شأن مفسریت اهل بیت، شأن مفسریت رسول الله رو جدی بگیریم، مفسریت اهل بیت و رسول الله رو. ولی در این حال عرض میکنم باید توضیح داد این راهی که روندی که اهل بیت طی کرده به این بیان از آیه رسیده چیه، و این احتیاج به بحث‌های تأویل مثل تأویل طولی، تأویل عرضی، جری، اینا رو باید بدونه. اگه کسی ندونه از پسش بر نمیاد. علامه طباطبایی واقعا مرد این فن بوده. و السلام علیکم و رحمت الله. خب ما هفته بعد ظاهرا دیگه تعطیل میفته بعد از دهه اول محرم، ان شاء الله موفق باشید. التماس دعا داریم از همه دوستان. بله هنوز که نمیدونم بدونم چی شده. بله بله. دارم میرم بهتون.